اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارایم برنامه خبری ساعت تقدیم میکنیم. این هفته رئیس جمهور جو بایدن پس از امضای بسته محرک اقتصادی 1.9 تریلیون دلاری روانه سفر به نقاط مختلف کشور شده و نیز فرستادن چک های محرک اقتصادی به امریکایی ها آغاز میشه. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای روند مصالحه افغانستان امروز دوشنبه به کابل سفر کرد و با محمد اشرف غنی رئیس جمهور آن کشور ملاقات کرد. ارگ در یک پیام فیسبوک نوشته است که آقای خلیلزاد در این ملاقات در مورد سفرها و فعالیت‌های اخیر خود به آقای غنی معلومات داد و هر دو جناح در رابطه به روند صلح و اقدامات بعدی در این راستا بحث و تبادل نظر کردند، اما در مورد جزئیات ارائه نکرده است. سفر آقای خلیلزاد در حالی به کابل صورت گرفته است که روند مذاکرات صلح میان ایالات حکومت افغانستان و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر متوقف شده و به گفته مقام های حکومت افغانستان گروه طالبان حملات خود را در نقاط مختلف آن کشور افزایش داده است. سفیر افغانستان در امارات متحده عرب امروز دوشنبه گفت که گفتگوهای صلح میان ایالات حکومت افغانستان و گروه طالبان حال در دوحه پایتخت قطر متوقف شده است و این گفتگوها باید به مکانهای دیگر تأخیر کند. به گفته این دیپلمات افغانستان، حکومت قطر فشار کافی بر گروه طالبان وارد نکرد تا این گروه سطح خشونت خود را کاهش دهد. جاوید احمد سفیر افغانستان در امارات متحده عرب به خبرگزاری رویترز گفته است که مذاکرات صلح نباید در یک محل مشخص ادامه یابد، بلکه این گفتگوها در کشورهای مختلف اروپایی، آسیایی، شرقی میانه و در داخل افغانستان نیز ادامه یابد. با گفته آقای احمد، طالبان در دفتر قطر که در سال 2013 میلادی افتتاح شد بسیار احساس راحتی میکنند و آنان باید از ساحه راحتی خود بیرون شوند. این دیپلمات افغانستان همچنین گفته است که قطری ها میتونستند نقش فعال و قاطع را بازی کنند و بر گروه طالبان فشار وارد کنند تا خشونت را کاهش دهد و با آتش بس توافق کند. اما با گفته آقای احمد، مقام های قطری از اهرم های فشار خود در برابر گروه طالبان استفاده مناسب نکردند. مقام های قطری تا حال در مورد این اظهارات سفیر افغانستان در امارات متحده عرب تبصره نکردند. گروه طالبان امروز دوشنبه تایید کرد که یک هیئت 10 نفری این گروه در نشست مسکو شرکت خواهد کرد. محمد نعیم، یک سخنگوی گروه طالبان، در صفحه تویتر خود نوشته است که ملا برادر، رئیس دفتر سیاسی گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر، ریاست این هیئت را بر عهده دارد. قرار است روسیه به تاریخ 18 مارچ نشستی را در رابطه با روند صلح افغانستان برگزار کند. مقام های حکومت افغانستان گفتند که اگر گروه طالبان در نشست مسکو شرکت کند، هیئت مذاکره حکومت افغانستان نیز در این نشست اشتراک خواهد کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز دوشنبه با ابراز نگرانی از افزایش خشونت ها در آن کشور گفت که در یک هفته گذشته بیش از 100 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. ذبیح الله فرهنگ، سخنگوی این کمیسیون، به صدای آمریکا گفت که در این مدت 13 غیر نظامی جان باخته و 93 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. روز گذشته کابل نیز گواهی 2 انفجار بود که در این رویدادها 3 غیر نظامی جان باخت و 12 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس معلومات کمیسیون حقوق بشر افغانستان، این غیر نظامیان در 10 رویداد جداگانه در ولایت های کابل، هرات، قندوز، غور، کنر و پکتیا قربانی خشونت ها میان جنگجویان گروه طالبان و نظامیان افغانستان شدند. شورای امنیت ملی افغانستان امروز شنبه گفت که طالبان در زندان هایشان محبوسین را شکنجه می کنند، مورد لاتکوب قرار می دهند و حتی می کشند. قبل بر این پاتریشیا گوسمن، معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، تخویف، لاتکوب و اعدام را از جمله موارد خوانده بود که گروه طالبان بر زندانیانشان تطبیق می کند. شورای امنیت ملی افغانستان نیز تایید کرده است که افراد رها شده از زندانهای طالبان از شکنجه و اذیت حکایت کردند. رحمت الله اندر، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، با فرستادن پیام تصویری به رسانه ها گفته است که تحقیقات و اظهارات دیدبان حقوق بشر در مورد برخورد طالبان با زندانیان بجا است. اما گروه طالبان اظهارات دیدبان حقوق بشر را رد کرده و گفته است که بر اساس شایعات حکومت کابل ترتیب شده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز دوشنبه گفت که ایالات متحده به خاطر احیای توافق هسته‌ای باید سریع عمل کند، زیرا به محض که انتخابات ریاست جمهوری آن کشور آغاز شود برگشت به برجام تا آخر سال جاری بعید به نظر می رسد. آقای ظریف که از طریق ویدیو کنفرانس در اتاق فکر مرکز پلیسی اروپا صحبت می کرد، بار دیگر به خواست تهران تاکید کرد و گفت که واشنگتن باید به همه تعهدات هسته‌ای خود عمل کند و تعزیرات اقتصادی وضع شده علیه تهران را لغو کند. وزیر خارجه ایران همچنین گفت که اروپایی ها به سازش عادت دارند و ایران و ایالات متحده به سازش عادت ندارند. با گفته این دیپلمات ایرانی، آمریکایی ها عادت به تحمیل خواسته های خود دارند و به گفته وی حکومت ایران عادت به مقاومت دارد. آقای ظریف همچنین گفت که حال زمانی فرا رسیده است که یا به توافق برجام برگشت و یا هر یک از جناح‌ها مسیرهای خود را به پیش ببرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در ماه می 2018 میلادی به صورت یک جانبه از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و تضییرات شدید اقتصادی را بر تهران وضع کرد. جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا گفته است که واشنگتن مایل است دوباره به توافق برجام برگردد، مشروط بر این که نخست تهران به همه تعهدات هسته‌ای خود عمل کند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در هفته جاری با متحدین خود در ژاپن و کره جنوبی ملاقات می‌کنند. هدف سفر این مقام‌های ارشد آمریکایی به ژاپن و کره جنوبی تقویت روابط میان این کشورها در برابر قدرت روزافزون چین و مقابله با کره شمالی خوانده شده است. جزئیات از لیلا حبیب عظیمی.
این نخستین سفر خارجی دو مقام ایالات متحده به نمایندگی از اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا است. وزرای خارجه و دفاع ایالات متحده سفر خود به کشورهای آسیایی را امروز دوشنبه آغاز می کنند. این دو مقام ارشد امریکایی نخست به توکیو پایتخت ژاپن سفر خواهند کرد. بلینکن و آستن قرار است روز سه‌شنبه با توشیمیتسو موتوگی وزیر خارجه ژاپن و نوبو کیشی وزیر دفاع ژاپن ملاقات کنند. پس از ملاقات با همتایان ژاپنی خود، این دو مقام ارشد آمریکایی روز چهارشنبه به سیول پایتخت کره جنوبی سفر خواهند کرد.
گزارش ها از میانمار می رسند که در اثر گلوله‌باری نیروهای امنیتی آن کشور حداقل 39 نفر از معترضان کشته شدند. بخش عمده این خشونت ها در نزدیکی شهر یانگون از عمده ترین شهرهای میانمار صورت گرفته که فابریکه های چینی در آن موقع دارند. چین از حامیان حکومت نظامی میانمار قلمداد می شود. سفارت هند مقیم کابل امروز دوشنبه از اعطای 1000 بورسیه تسلی برای مواصلین افغانستان خبر داد. سفارت هند در کابل در یک پیام توییتر خود نوشته است که این بورسیه های تحصیلی که از سوی شورای روابط فرهنگی هند فراهم می شود، به سطح لیسانس، مستری و دکترا برای سالهای 2021 و 2022 مواصلین افغانستان اختصاص یافته است. بر اساس این پیام، مواصلین واجد شرایط از طریق آنلاین درخواستهایشان را ارائه کنند و مواصلینی که برنده این بورسیه ها می شوند در یکی از مراکز تحصیلی هند برای ادامه تحصیل پذیرفته خواهند شد. حکومت هند پس از سقوط رژیم طالبان بیش از 2 میلیارد دلار را برای بازسازی افغانستان کمک کرده و در جریان دو دهه گذشته هزاران بورسیه تحصیلی را برای محصلین افغانستان در آن کشور فراهم کرده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده قرار است هفته آینده از بروکسل پایتخت بلژیم دیدار کند و در نشست وزیران خارجه ناتو شرکت کند. منابع گفتند که آقای بلینکن احتمالاً با مقام‌های اتحادیه اروپا نیز ملاقات کند تا روابط میان واشنگتن و اتحادیه اروپا که در جریان اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا پرتنش شده بود بهبود یابد. آقای ترامپ اعضای اتحادیه اروپا را متهم کرده بود که آنان به قدر کافی در بخش دفاعی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. انتظار می‌رود که وزیران خارجه ناتو در مورد مسائل مختلف از جمله ماموریت نظامی این پیمان در افغانستان نیز صحبت کنند. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده توافق آمریکا با گروه طالبان را در مورد خروج کامل قوای آمریکایی از افغانستان زیر بررسی دارد. بر اساس این توافق، قوای خارجی مستقر در افغانستان تا اول ماه می سال روانه میلادی از افغانستان بیرون شود. تلویزیون دولتی ایران امروز دوشنبه از افتتاح یک مرکز جدید نگهداری میزایل‌های کروز و بالستیک از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خبر داد. در این گزارش به نقل از جنرال حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران آمده است که میزایل‌های جدید کروز و بالستیک به تقویت هرچی بیشتر نیروهای بحری سپاه کمک خواهد کرد. در این گزارش تلویزیون دولتی ایران میزایل‌های فراوان نشان داده می‌شود که در یک محل سربسته نگهداری می‌شوند. گزارش موقعیت این انبار زیرزمینی میزایل ها را افشا نکرده است. مقام ها در ایران اعلام می کنند که میزایل هایی با برد 2000 کیلومتر را در اختیار دارند که بخشای عمده شرقی میانه به شمول اسرائیل را عدد قرار داده می تواند. ایالات متحده آمریکا و عامیانه غربی اش میزایل های ایران را علاوه بر برنامه هسته‌ای این کشور تهدید برای امنیت منطقه و جهان تلقی می کنند. این در حال است که واشنگتن می گوید برای رسیدگی به برنامه میزایل ایران رایزنی با متحدین و شرکای خود را بیشتر و جدی‌تر می سازد. حساب اینستاگرام الکسی نوولانی منتقد کرملین امروز دوشنبه تایید کرد که این سیاستمدار زندانی در یکی از زندان‌هایی که مقررات شدید دارد در شمال شرق مسکو در زندان به سر می‌برد. نوولانی 44 ساله که منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است، در اوایل سال جاری میلادی پس از تداوی مسمومیتش در یکی از شفاخانه‌های برلین آلمان به مسکو برگشت و این برگشت به مسکو دستگیر شد. مقام های حکومت روسیه آقای نوولانی را به اتهام نقض عبس تعلیقی به زندان محکوم کردند. اتهامی که از سوی این منتقد کرملین رد شده و گفته است که این اتهام انگیزه سیاسی دارد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین و گزارش های ای برنامه. شورای امنیت ملی افغانستان گفته که طالبان برای نگهداری زندانیان ظرفیت و صلاحیت قضایی ندارند. از طرف هم کمیته عدلی و قضایی مجلس نمایندگان گفته که برخورد غیر انسانی طالبان با زندانیان غیر قابل انکار است. خیرالله رسولی در این رابطه گزارش میدهد.
پاتریشیا گوسمن معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر گفته است که طالبان برای گرفتن اعتراف از زندانیانشان آنها را تخویف، لاتوکوب و حتی اعدام کردند. خانم گوسمن در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفته است که زندانها بخش از منازعه جاری و ناکامی طالبان در انکار از شکنجه بوده است. شورای امنیت ملی افغانستان اظهارات این مقام دیدبان حقوق بشر را تایید میکند. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان روز دوشنبه با فرستادن پیام به رسانه ها گفت:
لابندیان سره د طالبانو د چلن په حق له
تحقیقات و اظهارات دیدبان حقوق بشر در مورد برخورد طالبان با زندانیان بجاست. آن شمار سربازان امنیتی و دفاعی که در نتیجه عملیات آزاد شده اند گفته اند که عذاب کشیدند، در گرسنگی، تشنگی، تاریکی، سرما، گرما و سایر مشکلات نگهداری شدند. آقای اندر افزود که طالبان دستان، چشمان و پاهای این زندانیان را بسته و با آنها مانند حیوانات رفتار کردند. برخی زندانیان لتوکوب شده و حتی به قتل رسیدند که به گفته او این رفتار طالبان با زندانیان خلاف شریعت و اصول حقوق بشر است. آقای اندر همچنان افزود که طالبان هیچ گونه امکانات، مکان، ظرفیت، گماشتن وکیل مدافع و صلاحیت قضایی نگهداری محبوسین را ندارند. اما طالبان اظهارات دیدبان حقوق بشر را رد کرده و گفته اند که بر اساس شایعات حکومت کابل این اظهارات ترتیب شده است. کمیته عدلی و قضایی مجلس نمایندگان افغانستان نیز به این باور است که رفتار خلاف قانون طالبان با زندانیان یک عمل قابل انکار نیست. محمد علی علیزاده عضو این کمیته به صدای آمریکا گفت که طالبان نه تنها نیروهای امنیتی افغان بلکه مسافرینی را که از شاهراها رو بوده مورد انواع شکنجه فیزیکی و روانی قرار دادند.
چی در مورد حکومت افغانستان، چی در مورد طالبان، وقتی که رفتار با زندانی‌ها صورت می‌گیره هیچ توجیه و دلایل شرعی قانونی وجود نداره که بتونه این گونه رفتارها را با او توجیه کنه. همه ایشان ناشی از نقض قوانین است، نقض شریعت است، حتی نقض اخلاق انسانی است.
آقای علیزاده دلیل چنین برخوردها را نبود نظارت دقیق داخلی و بین المللی از زندانها و بازپرسی از این گونه عملکردها خواند. وحید فرزی عضو شورای رهبری اتحادیه حقوق دانان افغانستان نیز هر گونه تعذیب و شکنجه زندانیان را خلاف اصول حقوق بین المللی و احکام اسلامی می داند.
چه از لحاظ حقوق داخلی افغانستان، چه از لحاظ حقوق بشری و چه از لحاظ حقوق اسلامی، شکنجه و مجازات زندانی ها و محبوسین هیچ توجیه حقوقی و قانونی نداره و هیچ کس حق نداره شخصی را که اسیر است، زندانی است یا محکوم به مجازات است، او را شکنجه بکنه.
این در حالی است که حدود یک ماه پیش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و کمیشنری عالی حقوق بشر این سازمان با نشر گزارش اعلام کردند که واقعیت شکنجه زندانیان در مقایسه با دو سال پیش در افغانستان کاهش یافته، اما با آن هم رقم شکنجه در زندان‌های افغانستان به گونه‌ای نگران کننده بلند است. این سازمان همچنان از برخورد طالبان با محبوسین در توقیفگاه‌های آن گروه نگرانی کرده است.
شنوندگان عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. های ما شما بهتر میدانیم که این عصر فعلی حالا این شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطینه است. اگر با مشوره های طبی و صحی گوش ندیم، هم به خود ضرر میرسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم. در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در کشور به مرز 56 هزار تن نزدیک شده. از طرف دیگر متخصصان درمان روانی در کشور گفتند که ورود واکسین کرونا و آغاز تطبیق و تزریق او بر روان عمومی مردم تأثیر مثبت گذاشته. این همه را در گزارش مشنوین که عبدالحی برشان تهیه کرده.
وزارت صحت عامه افغانستان بر روز دوشنبه با نشر آمار رسمی روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 23 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا در کشور ثبت شدند که با افزایش این رقم جدید شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در کشور به مرز 56 هزار تن رسیده است. دکتر عثمان طاهری، مشاور وزارت صحت عامه:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1508 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 23 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 55995 رسانیده. همچنان 4 مورد بهبود یافته، متاسفانه 1 مورد فوتی داشت.
این واقعات مثبت جدید کرونا در 9 ولایت ثبت شدند که ولایت ننگرهار با ثبت 6 واقعه مثبت تازه، قندهار با داشتن 5 واقعه مثبت جدید و ولایت کنر با ثبت 3 واقعه مثبت کرونا در سر فهرست قرار دارند. بر اساس اعلامیه وزارت صحت، با افزایش آمار جدید شمار مجموعه مبتلایان کووید 19 در کشور به 55 هزار تن رسیده است که از این میان 49481 تن شفایاب شده به زندگی عادی برگشتند و به تعداد 2460 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و به همین ترتیب 4054 بیمار کرونایی فعال هنوز در کشور وجود دارد. یک نگاهی شتاب زده به گرافی آمار واقعات مثبت جدید و واقعات فوتی ناشی از کرونا در هفته های پسین نشان می دهد که وضعیت عمومی گردش ویروس کرونا در کشور تحت کنترل است و منحنی موجود هم تقریبا شکسته است. از سوی دیگر، برنامه واکسیناسیون کرونا در کشور از تاریخ 5 حدود سال جاری که با مواصلت اولین محموله کمک کشور هند به کابل شروع شده است و تا کنون بیشتر از 61300 تن دوز اول واکسین کرونا را در کشور دریافت کردند. دکتران روان درمانی در کشور در مورد اهمیت واکسین میگویند که نفس ورود واکسین به کشور و آغاز روند تطبیق آن از راهگذر روانی تاثیر مثبت گذاشته. دکتر عظیم خنجانی، دکتر روان درمانی، به اتکا به مراجعین کلینیک خصوصیش در کابل میگوید که با ورود واکسین به کشور و شروع شدن مرحله نخست، روند تطبیق آن روحی مردم را بالا برده است.
واکسین بسیار چیز خوبی است و مورال خوب به مردم ایجاد کرده. اصلا این کسی در مورد کرونا در افغانستان بسیار کم صحبت میکنه. در اینکه مردم چرا از واسطه واکسین دستر دستن، سه دلیل وجود دارد. یک دلیل اصلی شمیست که کرونا کم شده و کرونا به اثر مردم ضرورت نداره که
همچنان 4 مورد بهبود یافته، متاسفانه 1 مورد فوتی داشت.
دکتر خنجرین در این گفتگوی مختصر با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که با وجود تاثیرات مثبت روانی، روند تطبیق واکسن کرونا در کشور برخلاف توقع بتی پیش می رود و حتی کارمندان صحی کشور که نسبت به سایر مردم عادی به اهمیت و ارزش واکسن آگاهی دارند، تحت تاثیر تبلیغات منفی رسانه‌ها قرار گرفته، رغبت زیاد به تطبیق واکسن ندارند. وزارت صحت، دفاع ملی و امور داخله برغم تقاضای رسانه‌ها امروز ارقام رسمی تطبیق واکسن را به دسترس مطبوعات قرار نداده است، اما بر اساس معلومات دیروز وزارت صحت و مسئولان سکتور امنیتی به صورت مجموعی بیشتر از 61380 تن دوز نخست واکسن کرونا را در کشور دریافت کردند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
صادرات ایران به افغانستان به حدود 4 میلیارد دلار رسیده و اما میزان صادرات افغانستان به ایران تنها بین 40 الا 50 میلیون دلار بوده. در مورد ظرفیت سازی هرچه بیشتر در سکتور تجاری افغانستان، سحر عظیمی مصاحبه با سیف الدین سیحون استاد اقتصاد در پوهنتون کابل انجام داده که اینک به توجه میرسه.
صادرات ایران به افغانستان از مرز 4 میلیارد اگر سالانه بگذره هیچ جای تعجب نیست، به دلیل اینکه ایران یک کشوری هست که کالای مصرفی و تولیدی را نیازمندی های بازار افغانستان حتی بهتر و با کیفیت تر در بازار عرضه میکنه، از مواد مثلا شوینده، از مثلا فرش و سایری به طور مثال استهلاکی زود مصرف، همش از دوا بعضا از بازار ایران تدارک میشه و تهیه میشه و مثلا وارد میشه از طریق بنادر. خب طبیعی است که هرچند که تجارت افغانستان با ایران بسیار عمده و گسترده نیست به اندازه که لازم باشه، ولی باز هم این تاثیرش این است که افغانستان چون ظرفیت نداره، بله گپ شما درست در این جهت که اگر افغانستان قرار باشه که اینی نیازمندی های خود در داخل تولید کرده بتونه، میتونه که صرفه جویی کنه در حدود 2 میلیارد یا بیشتر از اون مثلا از واردات تعویض واردات بکنه. متاسفانه برنامه برای اینی سازماندهی تولید و مثلا بازار مصرف و غیره نداره، از این بابت چون نیاز به واردات وجود داره بالاخره مجبور است از ایران یا کشور دیگه وارد شود و ایران در این زمینه از دیگه کشورها به مراتب از نظر کیفیت مواد بهتری را مثلا صادر میکنه به افغانستان.
با وصف موضوعی که شما اشاره کردین، موضوع کیفیت کالای صادراتی بود و موضوع دیگه که شما اشاره کردین ظرفیت سازی بود، به نظر شما ظرفیت سازی در قسمت اقتصادی در افغانستان در دراز مدت و در کوتاه مدت باید در چه چارچوبی باشه؟
خب کوتاه مدتش مثلا میتونه بگیم که یک تحقیق صورت بگیره که افغانستان چه نیازمندی های داره. نیازمندی های مصرفی افغانستان بسیار کالای زود مصرفی هست که به اصطلاح تاسیسات و فابریکات افغانستان میتونن که با بخش خصوصی داره مثلا تولید بکنن. کاغذ، قرطاسیه، مثلا تار، نخ، وسایل بسیار زیاد موضوعات هستن که نیازمندی بازار هستن و اینا را در حقیقت از کشورهای بیرونی اگر قرار باشه که بخش خصوصی افغانستان که ادعا میکنه که یک بخشی فعال است و تواناست برای به طور مثال تجارت اینا چرا سرمایه‌گذاری نمی‌کنن روی به طور مثال بازار به طور مثال نیازمندی افغانستان؟ این دشواری را بالاخره بازم برگردیم به خود داخل افغانستان، کشوری که تولید نداره، هیچ چیز تولید نمی‌کنه، هیچ شیء را در داخل افغانستان تولید نمی‌کنه، همش به طور مثال واردات می‌کنه و این در حقیقت یکی از نارسایی‌های ساختاری در اقتصاد افغانستان است که اینها در حقیقت اگر عرض بکنم 95 تا 97 درصد در حقیقت اینا واردات دارن، در حدود 3 تا 4 درصد صادرات، یعنی کسری بیلانس تجارت افغانستان در جهان نمونه نداره. یعنی یک کشوری که در حدود به طور مثال 11 میلیارد دلار، در حدود 10 تا 11 میلیارد دلار واردات داره، در حدود به طور مثال 200 میلیون تا 300 میلیون صادرات داره، 11 هزار میلیون مثلا واردات و و 300 میلیون و 200 میلیون صادرات. این بالکل یکی از عجایب است در اقتصاد جهان که یک کشوری که بدون این ظرفیت و این توانایی باشد مسلما هر سال از خود اسعار ضایع میکنه و بالاخره دارایی از دست میده و به حساب پیشرفت اقتصادی به رکود دچار میشود. این دشواری وجود دارد. بله،
با توجه به گفتای شما، راهکاری که فعلا حکومت افغانستان داره به خاطر بهبودی وضعیت چی هست؟
تولید کردن اقتصاد. تولید کردن اقتصاد اساس کار است. افغانستان میباید یک اقتصاد مولد و کارا باشه، ارزش ایجاد کنه، ارزش افزوده ایجاد کنه و چرخه فعالیت های اقتصادی را در داخل بگردانه و این در حد نیاز و با تامین بازار داخلی خود به خود به طور مثال تامین بکنه و سعی بکنه که به طور مثال مالیه را کاهش بده، مثلا زمین در اختیار به طور مثال مولدین بگذاره و مثلا بعضی خدمات دیگه‌ای که لازم است بازاریابی و مارکتینگ و یا فرهنگ بکنه، کریدیت و سهولت های کریدیت و یا اعطا بکنه، ضمانتی به طور مثال حتی فروش بازاریابی را برای این نهادها انجام بده. همه اینا زمینه هستند برای تولید کردن اقتصاد، تجارتی کردن اقتصاد و صادراتی کردن اقتصاد یک کشور. تا زمانی که اقتصاد از اقتصاد مصرفی به طور مثال به اقتصاد تولیدی مبدل نشود، افغانستان به پیشرفت اقتصادی نائل نمیشه.
صدای آمریکا در facebook.com/voa-dari.
یه هفته رئیس جمهور جو بایدن پس از امضای بسته معرک اقتصادی 1.9 تریلیون دلاری روانه سفر به نقاط مختلف کشور شده و هم فرستادن چک های معرک به امریکایی ها آغاز میشه. در همین حال در واشنگتن بحث درباره رویارویی با موج مهاجران جریان داره که به مرزهای جنوبی ایالات متحده جمع شدن. گزارش میشل کوین خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از لیلی محبیب عظیمی میشنوین.
رئیس جمهور جو بایدن و کاملا هریس معاون رئیس جمهور به عنوان بخشی از مأموریت کاریشان تحت عنوان کمک ها اینجاست سفر میکنند تا در مورد بسته محرک اقتصادی 1.9 تریلیون دلاری تبلیغ کنند که در هفته گذشته لایحه آن تصویب و توشیح شد. این بسته که به عنوان یکی از گسترده ترین اقدامات علیه فقر در دهه های گذشته مورد توجه قرار گرفته است، شامل چک 1400 دلاری محرک اقتصادی برای بسیاری از امریکایی ها و تخفیف جدید 3600 دلاری هر طفل در مالیات برای والدین است. هیچ جمهوری خواه با استدلال اینکه این اقدام بسیار بزرگ و غیر متمرکز بوده است رأی نداد. جان براسل سناتور جمهوری خواه ویومن گفت
جمهوری خواهان می خواهند اطمینان حاصل کنند که مردم واکسین میشن، اطفالشان به مکتب می روند و همه مردم به کار خود بر می گردند. لیکن وقتی آنها می خواهند از یک بحران سوی استفاده کنند، ما نمی خواهیم در کنار آنها بیستیم.
دموکرات ها با اشاره به نظرسنجی های اخیر می گویند که اکثریت امریکایی ها از این بسته حمایت می کنند. با عنوان مثال یک نظرسنجی توسط CNN نشان داده است که 61% از پاسخ دهندگان در این نظرسنجی از اقدامات مساعدت مالی حمایت می کنند. نانسی پلوسی می گوید فقدان حمایت جمهوری خواهان صرف در واشنگتن دیده می شود. You can be sure that all of their states and
communities و آنها از این موضوع شکایتی نخواهند کرد. مطمئن باشید که همه ایالت ها و جوامع آنها از این مزیت بهره مند خواهند شد.
در همین حال واشنگتن در مورد چگونگی کنترل موج مهاجران در مرزهای جنوبی ایالات متحده اختلاف نظر دارد. این وضعیت باعث انگشت انتقاد نهادن بر اقدامات بایدن در واشنگتن شده است و برخی از جمهوری خواهان می گویند که بازگشت مجدد بایدن از اقدامات و قوانین مهاجرتی که توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا انجام شده است باعث این افزایش گردیده است. دموکرات ها استدلال می کنند که سیاست های ترامپ باعث ایجاد وضعیت امروزی شده است.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برامد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین رو جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی اینه که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم برای این ویروس خطرناک.
ای بود داشته هایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را